أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا إلى الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. در صدر این سوره اولین آیه سخن از عزیز و حمید بودن خدای سبحان مطرح شد. اسماء حسنایی که در پایان هر آیه ذکر می شود ضامن مضمون اون آیه است، به منزله دلیل محتوای اون آیه است. ولی اسماء حسنایی که در صدر هر سوره ذکر می شود گذشته از اینکه ناظر به محتوای آیه است که در زیر اون ذکر شد، می تواند عناصر محوری اون سوره را هم معین کند. عزیز حمید که در اولین آیه این سوره مبارک ابراهیم ذکر شد هم میتواند دلیل باشد برای مضمون آیه خودش که کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، و هم بیانگر عناصر محوری این سوره باشد. اما مطلب که میتواند دلیل محتوای آیه باشد، برای اینکه محتوای آیه این است که خدای سبحان قرآن را نازل کرده است که جامعه را نورانی کند. در وصف قرآن هم در سوره فصلت فرمود انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. اگر مکتبی عزیز بود و کتابی عزیز بود و نفوذ ناپذیر بود و این کتاب نفوذ ناپذیر را خدای سبحان نازل کرده است، پس یقینا خود خدای سبحان هم عزیز است. اون چرا که ابو حیان اندلسی در بحر محیزه کردن، این فعل جمله قابل قبول هست. نقدی که سید الاستاد رضوان الله تعالی علیه نسبت به ابو حیان اندلسی دارند شاید تام نباشد، گرچه بیان شافی سید الاستاد در المیزان جامع همه مطالب هست، لکن نقدی که ایشون نسبت به ابو حیان دارند شاید تام نباشد. بر تقدیر وقتی کتاب عزیز شد، فرستنده کتاب یقیناً عزیز است. اما این بیان جامعی که سید الاستاد فرمودن که این بیانگر عناصر محوری این سوره است درسته، برای اینکه شما صدر و ساقی این سوره رو که ارزیابی میکنید میبینید از عزت الهی حکایت میکند. خدای سبحان منشأ قدرت است، منشأ نعمت است، منشأ ارسال کتاب است، منشأ انزال کتاب است، ارسال انبیاست، اینا رو ذکر میکنند. و اگر کسی بیراه رفته است این عذابی شدید، همش سخن از قدرت و اقتدار و انتقام و اینا در برابر سختگیران منحرف هست، چه این که سخن از نعمتهای بیکران و بیپایان خدای سبحان هست. او حمید است، او محمود است. در چند آیه مطلبی است که برابر با عزت خدای سبحان شکل می گیرد. بنابراین بیان لطیف سیدنا استاد تام هست، اما اون چرا که ابو حیان اندلوسی در بحر محیط تو جلد دو ذیل همین آیه ذکر کردن، اونم قابل قبول است. مطلب دیگر اون است که در جریان حمید بودن، محمود مثل محسن به دو وجه گفته می شود. محسن گاهی به این معناست که شخص آدب خوبی است، کارهای خوب می کند. یه وقتی میگیم محسن است، احسان است، یعنی نسبت به دیگری کار خیر کرده و نیکی انجام داده. پس احسنه گاهی به معنای عطا به فعل حسن، گاهی به معنای این است که احسنه الی غیر. محمود بودن هم این چنین است. وقتی میگوییم فلان شخص حمید است، محمود است، یعنی کارهای او قابل ستایش است، یا نه نعمتهایی به دیگران داد که دیگران باید پاسداری کنن، سپاس بگوین، شکرگزاری کنن، حمد کنن. خدای سبحان به هر دو وجه حمید است، هم کارهای او پسندیده است، هم نعمتهای فراوانی به دیگران داده است که جای حمد دارد. بالاترین نعمتی که خدای سبحان به جامعه عطا کرده است همون هدایت الهی به کتاب است که جامعه را نورانی میکند. چه این که ربوبیت او و تدبیر حکیمانه او کار خوبی است که او را محمود معرفی میکند. پس خدا حمید است، محمود است، هم به معنا که کار خوب و حمید و نیکو انجام میده، هم محمود است، شایسته حمد و ثناست برای اینکه نسبت به دیگران کرم، لطف و صفا روا می‌دارد. مطلب بعدی آن است که این به اذن ربهم را امام رازی و هم فکران اشعری او که جبری مشربن طرزی معنا بکنن که منافات با جبر نداشته باشد. زمخشری در کشام که مخالف جبر است و معتزله است و اهل تفویض، این به اذن ربهم را طرزی معنا میکند که مطابق با جبر نباشد. ابو حیان اندلوسی در همین جلد دوم تفسیر بحر محیط ذیل همین آیه بعد از نقل تفسیر زمخشری میگوید به فیه دسیسة الاعتزال. این تعبیر دسیسة الاعتزال تو بحر محیط ابو حیان کم نیست. در بسیار از موارد ایشون نسبت به زمخشری میگوید این طرزی که شما آیه رو معنا کردید همون دسیسه اعتزال که تفویض است درش دمیده شده، چون خودش هم تفکر اشعری دارد. اما به اذن ربهم هرگز مفید جبر نیست، یعنی خدای سبحان اذن داده است. انبیا اگر بخواهند جامعه را نورانی کنند در این کار مستقل نیستند، باید خدا اذن می‌دهد. قرآن کریم اگر بخواهد نور بخش جامعه باشد در این کار مستقل نیست، باید خدای سبحان اذن بدهد. به اذن اوست، او عزیز است در حقیقت، مقتدر محض اوست، لذا انبیا هر کاری که میکنند به اذن اوست. قرآن و وحی الهی هم هر تأثیری که دارد به اذن اوست. این سخن از دسیسه اعتزال نیست. اری صراط العزیز الحمید، همین بیان را که خدای سبحان عزیز حمید است مبرهن می کند به اینکه الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. پس عزت مطلقه از ناحیه اوست، او به هیچ وجه نفوذ پذیر نیست. این سالبه یا به انتفاع موضوع است یا به انتفاع محمول. بیان ذالک این است که این که می گوییم غیر خدا نمی تواند در خدا نفوذ کند، اون غیر خدا یا خارج از نظام خلقت است که این سالبه به انتفاع موضوع است، چیزی نیست. یک شیئی که خارج از نظام خلقت الهی باشد نیست، چون هرچه مصداق شیء است مخلوق خداست، تو دایره خلقت است. الله خالق کل شیء، این موجب کلی هم استثناپذیر نیست. پس خارج از دایره خلقت چیزی نیست تا در خدا اثر کند. داخل در دایره خلقت هر چی هست مخلوق اوست، مربوب اوست، مرزوق اوست، مقهور اوست. پس چیزی در خدا اثر نمی کند، یا سالبه به انتفاع موضوع است یا سالبه به انتفاع محمود. لذا فرمود لله جنود السماوات والارض. پس او میشه عزیز مطلق، الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. اون عزیز مطلق است که کتاب عزیز نازل میکنه، انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه. ایاب تقون عندهم العزه فلله العزه جميعا. خب فبین للکافرین من عذاب شدید، که نشانه اقتدار و عزت الهی است. الذين يستحبون الحیات الدنيا على الاخره و يسدون عن سبيل الله و يبغونها عوجا. در يبغونها عوجا که این چهارمین مورد است یا پنجمین مورد، یک مورد در سوره بارکه آل عمران بود، دو مورد در سوره بارکه اعراف بود، یک مورد هم در سوره بارکه هود بود. در این چهار مورد مبسوطا گذشت، این پنجمین مورد است. یبغونها عوجا اشاره شد به اینکه یک راه کجی در عالم نیست که خداوند یه راه راستی خلق کرده باشد به نام صراط مستقیم، یک کجراهی هم خلق کرده باشد. خدای سبحان راه راست خلق کرده است، کجراه را دیگران به سوی اختیار خود ساختن، یعنی همین راه مستقیم را کج نشون دادن و کج کردن. این راه اگر در خارج از جامعه انسانی باشد، سوال است که چگونه اونها همچه قدرتی داشتن. آیا این صراط مستقیم نظیر همون کتاب آسمانی است مثل تورات و انجیل که دیگران تحریف کردن، که در یه جاییست به چیزیست خارج از حیطه نفس و اونها این صراط را کج کردن، یا نه صراط مستقیم یه چیزی جدای از جان انسان نیست؟ البته دستورها، احکام، قوانین، مکتب، اینا خارج از همون چیزی که به نام کتاب است و گویندگانش به نام انبیا و مرسلین علیهم السلام. اما راهی را که سالک و رونده می رود درون خود اوست، عقاید است و اخلاق است و قوانین فقهی است و حقوقی. دین قابل تغییر هست، اما تدین در درون آدمه، ایمان در درون آدمه. ایمان که بیرون نیست، تدین که بیرون نیست. دین که مجموعه قواعد و اخلاق و احکام و مقررات حقوقی است، این در کتاب و سنت نوشته شده. اونها را به عنوان یکتبون الکتاب و ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله یا یحرفون الکلمه عن مواضعه، اینا ممکن است. اما راه راست را بخواهند کج کنند، این الحادی که در عقیدهشون پیدا شد، انحرافی که در اخلاقشون پیدا شد، بعد رفتاری که در کردار و گفتار و نوشتارشون مشهود است، این همون کج کردن راه مستقیم است. اونگاه اون آثار فراوانی که در طی این چهار پنج آیه ذکر شده است، اونا پیامد بلعرض یبغونها عوجا است. اگر کسی اون درون را، اون راه مستقیم درون را کج کرده است، پیامدی تلخش هم این است که شبه افکنی میکنه، راهزنی میکنه، شبهاتی ایجاد میکنه، تبلیغ سو میکنه، میگوید ده معاذالله تاریخ مصرفش گذشت، کارآمد نیست، ما تجربه کردیم. تو بحثهای قبلم این نمونه گذشت که بعضی های عده رو دسیسه میکردن، میگفتن صبح وارد مسجد بشید در حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ایمان بیاورید، بگید ما مسلمانیم، عصر برگردید و مرتد بشید، بگید ما رفتیم و خبری نبود. آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار وکفروا آخره لعلهم یرجعون. این یکی از دو تفسیر این آیه کریم است. عده‌ای دسیسه کردن، گروهی رو مأمور کردن که اینا بیان مسجد پشت سر پیامبر نماز بخونن، پای سخنان اون حضرت بشینن، از که شد برگردن بگن که ما رفتیم خبری نبود، این دین که قابل قبول نیست و کارآمد نیست. این همیشه این گونه دسیسه و یبغونها عوجا بود، منتها این گونه از یبغونها عوجا محصول اون بقیه اساسی است. اگر اون راه مستقیم درون را کج کردن، کج راه رفتن، پیامدهاش این است.
یبغون اون سبیل خدا و صراط خدا را، اما نمیتوانند او را از بین ببرند. از بین بردن اون را ممکن نیست، چون فطرت اصلا تبدیل خلق الله که قبلا هم بحثش گذاشت، در درون هر کسی اون راه مستقیم هست، منتها اینا یه جاده خاکی از جنار کنار مستقیم میبرن به طرف یمین یا شمال، که روز دوباره که از تمیر بود الیمینو و شمالو و المزله و البسته یا الجاده، اونا اون صراط مستقیم رو روش خاک میریزن، همین جاده خاکی که روش کردن این خاکا رو یه قدیم میریزن تو اون صراط مستقیم، این صراط مستقیم رو دفن میکنن که قد خواب من دستاها، دستاها هم که قبلا گذشت. این گرچه ظاهرا فعل باب تفعیل است، دستاهاست، دستسیه هست، اما اصلش دستسه بود، این مضاعف است نه ناقص. دسته وقتی به باب تفعیل بینه میشه دستسه، برای پرهیز از تکرار یکی از این سینا تبدیل به یا شده، دستسیه شده، بگنه اصلش دستسه است. قد خواب من دستسه ها، این دستسه ها شده دستسه ها، اون دستسه ها همین منه دستسه میداد. دستیسه هم این است که انسان این خاکا رو کنار بره، یه چیزی رو زیرش دفن بکنه، بعد روش خاک بریزه که پنهان باشه، که ام یدو سهو فتراب اینه ازا بشر احدهم بالانسا زل وجه و مسودن و کذیب یتوارا من القوم ایام سکو علاهون ام یدو سهو فتراب این است، دستیسی کرده اینه. میگن فرون کس دستیسی سیاسی کرده، یعنی اون مطلب مشبوم زش را لابلای این اغراض و قرائز فاسدش دفن کرده، یه سلسله تبلیغات سو و جاذبه دار روش ریخته، یه قدر خاک تبلیغات ریخته، این اون وسط دفن کرده، این میگن دستیسه. خب اون کاری که کلاغ کرده تا قابیل بفهمد برادر مقتولش رو چگونه دفن بکند، اونم که ید و سهو از همین قبیل است. انسان با فطرت خود دستیسه می کند، یه قدر خاک که از همین جاده خاکی که خودش درست کرده روی اون فطرت می ریزد، ولی توان اون را ندارد که فطرت را از بین ببرد. فطرت از بین رفتنی نیست. بله دیگه، حقیقت می فهمه دیگه. بله، چون میفهمد که این حق با حق درگیره دیگه، اگر نفهمد که عذابی نمیبینه. سر این که انسان معذب است برای اینکه همون حقیقتی که حق خواه است و حق جو است و حق طلب است در او هست. این انسان دسیسه میکند، خاک میریزد روی اون چراغ فطرت که کم نور بشود، وگرنه شدنی نیست که اصل فطرت را برطرف بکند و نابود بکند، چون لا تبدیل لخلق الله، هیچ کس نمیتواند اون فطرت را از بین ببرد. ضعیف میکند، مستور میکند، محجوب میکند، در کنار قرار میدهد، و این هم جزء سنت های الهی است که لن تجد لسنت الله تبدیلا، لن تجد لسنت الله تحویلا، جزء سنت الهی است که تغییر پذیر نیست، این هم لا تبدیل خلق الله. اما دفن کردن نه معنای اماتت است، خاک روشیختن، مستور کردن، اینا ممکنه. اومد اون معانی که برای یبغونه ها اوجازک شده، همینا پیامد تلخ این کجروی در درون دل انسان است. نه، اونها هم سترش بیشتر است، حجابش بیشتر است، وگرنه در قیامت وقتی که اونجا رفتن دیگه اعتراف بکنه، فاعترف و بزن به هم فسوقن لأصحاب السعیر، منتها اون روز اعتراف سودی ندارد. وجود مبارک است ابراهیم سلام الله علیه، بعضی که ساریان متمادی اونا فطرت را مستور کردن، بعضی که تبر گرفت و بت‌ها را ریز ریز کرد با اونا احتجاج کرد، فرمود فسألوه من کان و ینتقو، اگه اینا بالاخره آلهه شما هستن، کاری از اونا ساخته است، از خود اینا بپرسید. فنکسو علا رؤوسهم، این فنکسو علا رؤوسهم، به اون فطرت برگشتن، سراش رو خم شده. این که سرخم شده به اون فطرت برمیگردن، به اون نهاد اولی برمیگردن که خب حق با است ابراهیم است، راست میگد. اگه اینا کاری بودن از خودش دفاع میکردن. اینم تو بحثای سال قبل گذشت، اونجا که وجود بارک حضرت طبق نقل مرحوم ابن باوی رضوان الله تو کتاب شریف توحید صدوق، اونجا بیان حضرت ذکر میکند که فرمود که الشقی و شقی و بدنومه، یعنی ان الله سبحانه و تعالی یعلم انه سیعمل و عمل الاشقیا. اینا دو تا برادر، یکی کمیل ابن زیاد است، یکی حارس ابن زیاد نخی. اون یکی میشه قاتل بچه های مسلم، یکی میشه از اصحاب سر هستنبیل. این کمیل و حارس برادر همان، هر دو میتونستن عوض بشن، هر دو میتونستن بد بشن، هر دو میتونستن خوب بشن. چون که این خوب هم میتونست بد بشه، اون بد هم میتونست خوب بشه. حضرت فرمود شقی شقی و بدن امه، یعنی در حالی که اون کودک در زهدان مادر است، ان الله سبحانه و تعالی یعلم، خدا میداند که وقتی این شخص به دنیا آمده با اینکه میتواند راه خیر طی کند، در اثر رفاقت بد، محیط بد، خلق و خوی بدی که خودش فراهم کرده، آسایش طلبی و رفاه طلبی که داشته، یعمل و عمل الاشقیا. درباره سعید سعیدون فی بطن امهی هم همین است. خب این گروه یبقون ها ابجا علاکه فی زران بین. بعد فرمود به ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، که این نبوت عام است و اون چه که درباره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است نبوت خاص، اون چه که به عنوان لسان عربی مبین ذکر شده است نسبت به لسان قومی که در این گونه از آیات است، نسبت خاص و عام است، نسبت کلی و جزئی است به مانند آن. اما به لسان قوم بودن غیر از آن است که برای قومش مبعوث شده است، به قومش مبعوث شده است. به قومش مبعوث نشد، برای جهانیان مبعوث شد. منتها اولین قدمی که برداشت در همون سرزمین عرب نشین بود، خب باید که عربی باشد دیگر. وجود بارک هست ابراهیم هم اینطور بود، اصولا انبیای اولوالعزم اینطوره. منتها فرق اون انبیای اولوالعزم با وجود بارک پیامبر علیه الصلاه این است که اونها همگانی بودن ولی همیشگی نبودن. یعنی کسی که جزء انبیای اولوالعزم است، تمام مردم اون سرزمین باید از وحی او تبعیت کنند، حالا یا بلاواسطه محضرش میرسند یا معلواسطه. مأمورانی، جانشینانی، خلفایی اینا دارن که اعزام میکنن صفه از دزناه ما به سالس بمانند آن، یا مستقیما در محضر خودون حضرتن. وجود مبارک است ابراهیم با که عرب نبود، بالاخره بعد از پیمودن یه راهی آمدن به سرزمین حرم و مکه و ساختن کعبه، مردم و منطقه را به حج دعوت کرد. خب حضرت که عرب نبود، عربی سخن نمی گفت، وقتی به این سرزمین رسیده اند مردم را به حج و آداب حج و توحید حجی اینها دعوت کردن. وجود بارک است موسی است عیسی اینا هم همینطور بودن. منتها اون پیامبری که هم همگانی است هم همیشگی، وجود بارک پیامبر خاتم علیه و آله آلا و تحید و سناست. پس بنابراین به ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومه، این جز احکام نبوت عام است. منظور از لسان قومم نه یعنی نژاد، یعنی فرهنگ رایج و مردم. حالا یه پیامبری اگر از نسل دیگری بود، از نسل سریانی بود، آمده در منطقه ابرینشین و در بین اینها رشد کرد، خب میتواند نبوتی داشته باشد، کتابی بیاورد به همون زبان. جریان هسته لوط این طور بود دیگر. خود لوط زیر شعاع نبوت وجود بارک هسته ابراهیم بود که فآمن له لوط. خود لوط سلام الله علیه به هسته ابراهیم علیه السلام ایمان آورد. این حافظ شریعت او بود. انبیای غیر اولوالعزم در زمان انبیای اولوالعزم حافظان شریعت همون پیامبر اولوالعزمند. حضرت لوط این چنین بود، به هسته ابراهیم ایمان آورد، تابع هسته ابراهیم بود، حافظ شریعت هسته ابراهیم بود، مبین و مفسر و مبلغ و معلم احکام و آداب و سنن و قوانین وجود بارک هسته ابراهیم بود. اما این وقتی مهاجرت کرده از سرزمین کلدانی ها به سرزمین معتفقات، یعنی از منطقه سریانی زبان به منطقه عبری زبان، از اون به بعد نبوتی که پیدا کرده است به زبان عبری بود. پس به لسان قوم معناش نیست، به لسان نژادش، به لسان مردم همون سرزمینی که در اون سرزمین به سر میبرد، نه اینکه 3-4 روز آمده باشه یا 2 هفته آمده باشه، نه، وقتی یه عمری رو در اون سرزمین زندگی کرده ولو از نژاد دیگر بود، فعلا اگر پیامی دارد به زبان مردم همین سرزمین است. در سوره مبارکه عنکبوت از جریان هسته لوط به این صورت یاد میکند. آیه 26 سوره عنکبوت این است که فآمن له لوط، یعنی لوط به وجود مبارکه ابراهیم مؤمن شد و قال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم. بعدم وقتی که از سرزمین کلدانی ها به سرزمین معتفقات هجرت کرده است، یعنی از منطقه سریانی زبان به منطقه عبری زبان مهاجرت کرده است، به زبان عبری دارگالا مأموریت پیدا کرده، این لسان قوم هم خواهد بود. دارن، امکان دارد، ولی تأثیر گذاریش به اینه که وقتی در یه منطقه زندگی میکنن، اول با فرهنگ و آداب و سنن همون مردم با مردم سخن بگوین، اون رو بهتر میفهمن. این که فهمون لیو بگیرن لهم سرش همین است دیگر، اگر چون چه با زبان دیگر مبعوث شود، اون طرزی که باید تعلیم بدهن تبیین بکنن آسان نیست. همون ما هر پیامبر را به زبان قومش فرستادیم لیوبگر لهم، یعنی مطالب ما را، معارف ما را، احکام ما را، قوانین و قواعد فقهی و حقوقی ما را برای مردم روشن کنن. خب این باید به زبان همون ها باشد دیگر، اگه به زبان دیگری باشه که قبول نمی کنن یا نمی فهمن. در همون آیه شورا خوندیم که وقتی خدای سبحان فهمده که اگر ما قرآن را به زبان عربی نازل نمی کردیم، اگر به زبان غیر عربی نازل می کردیم، عرب ها می گفتن اعجمی گیان و عربی، یعنی مگر میشه عجمی با عربی یکی باشه تو هر طرزی حرف بزن که ما بفهمیم؟ یه بهانه داشتن. اما اینجا برای اینکه هیچ بهانه‌ای نداشته باشن، فهمد لیبین لهم، برای اینکه کل واحد از این انبیا حرفهای ما را برای قومشون بیان بکنن، ما پیامون را به زبان همون مردم میفرستیم. مطلب دیگر این است که در جریان سوق که قبلا گفته شد دو جور سوق هست، بعضی از الفاظ، مفاهیم، عناوین مشترک بین بهشتیان و دوزخیان است، لکن بخش دیگر از بیانها بیانگر اون خصوصیت‌های فصلی است، مثل اینکه جنس مشترک بین چند نوع است و فصول ممیز نوعی از نوع دیگر است. جریان سوقی که ذکر شد این چنین است. جریان سوق یه اصل کلی دارد که فهمو جاعت کل نفس معها سائقون به شهید، هر کسی می آید یک همراهی هم دارد، یک گواهی هم دارد، گواه را خودش با خودش دارد، همراه را هم خودش با خودش دارد. اونایی که امروز همراه و گواهن، فردا با او همسفرن. جاعت کل نفس معها سائقون به شهید، چه مؤمن چه کافر، این توش مدهوغت نیست. اما بیان مشترک دیگری است که وسیق الذین تقارب هم الی جنت زمرا، وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، این هر دو هست. اما اونی که بیانگر قد هست در خصوص جهنمی هست که و نسوق المجرمین الی جهنم وردا، اونطوری که یه چوپان این گوسفندار از پشت هی میکنه، ما هم دستور میدیم مدبران ما، ماموران ما، کسانی که مسئول جهنم بردن یه عده هستن، اینا رو از پشت هی بکنن و نسوق المجرمین الى جهنم وردا، این دیگه سوق هی کردن نه بدرقه کردن. فتحصل که اون آیه جاءت کل نفس معها سائق شهید جامع است و سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، سیق الذین کفروا الى جهنم زمرا، اینا مشترکات است. و یوم نسوق المجرمین الى جهنم وردا بیانگر وهن دوزخی است، که این تعبیر درباره بهشتی ها نیست، بهشتی ها که فرشتگان از همون طلیعه رحلتشون با عظمت و احترام و استقبال اینها میان. الذین تتوفاه الملائکه طیبین سلام علیکم تبتم فادخلوا خالدین، اینا تازه طلیعه امر است، مردان طیب و طاهر که رحلت میکنن فرشتگان به استقبال اینها میان سلام عرض میکنن، بعد فرمان درها باز است، از هر دری خواستی تشریف برید. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، که شهدا مصداق بارز اینن که میگیم تبتون به تابت الارض و لطیفی ها تو فندوم، اینا سرزمین رو طیب و طاهر کردن، خودشون خب یقینا طیب هم دیگه. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، که این طیبین حال است برای اون الذین، سلام علیکم تبتون فتحور و خاردی. اما یه ادره که میخوام ببرن یزربون و وجوه هم و ادبار هم، در دو جای قرآن دارد که همین تبهکاران رو که وقتی میخوان از دنیا برزخ برن، این بیچاره حالا یا سکته کرده یا تصادف کرده یا توی بارستان است یا تو سردخونه است، اما معلوم نیست که او چی میکشه که دیگران خیال میکنن و ازش آرامه، این سیلی به صورتش میزنن، مشت به پشتش میزنن که تو چه کردی. قبلا هم این نکته برسون رسید که مرحوم آقای شهابادی قدس سر رو استاد سیدن استاد امام رضوان الله علیهما، ایشون تو اون شذراتشون دارن به این که اینی که خدای سبحان فرمود ملائکه به پشت و صورت این تبهکاران سیلی میزنن، در دو جا قرآن یضربون وجوههم و ادبارهم، این بیچاره هی کتک میخوره و فریاد میکشه منتها کسی نمیفهمه. سر کتک زدن فرشتگان به پشت و صورت اینه که فرشتگان مأمور دنیا میبینن این مدتی وقت تلف کرده، نعمت خدا را هدر داده، کاری انجام نداده، پشتش محکم میذارن او را از دنیا بیرون میکنن. فرشتگان برزخ میبینن این با دست خالی و روی سیاه داره میاد، محکم به صورتش میذارن که در این مدت چه کردی؟ اینه که هم به صورتش میذارن هم به پشتش میذارن که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. خب و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، این همونطوری که نبوت عام هست و سنت در کنار اون وحی الهی است، درباره قرآن این چین است، قرآن است و سنت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم که به زبان اثرت بیان می شود که تبیین قرآن، تعلیم قرآن، تفسیر قرآن به مانند آن است، هر پیامبر این چنین است. یک کتاب محض خدای سبحان به کسی نداد، تورات محض که جامعه یهودیت از وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما بی‌نیاز باشند نبود، یه انجیلی به مردم نبود که جامعه مسیحیت از وجود مبارک است عیسی سلام الله علیه بی‌نیاز باشند، بلکه کتابی داد که مبین تورات وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهم هستند، انجیلی داد که مبینش وجود مبارک هست عیسی است، صحیفه‌ای به وجود مبارک ابراهیم داد که مبینش خود هست ابراهیم است. این لیبین لهم ناظر به جریان نبوت عام است، لیبین لهم فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء، چون این روزها از آن زودتر گفته میشه زودتر بحث شروع میشه. الحمدلله.